سال اول اینه، اخذه به یک امر بدیهیه و وجدانی که شما اگر در محیط و عقلا بگردید میبینید که عقلا العدل حسنون، الظلم و قبیحون، الاحسان و حسنون، اینها رو همه قبول دارن. اختصاص به اسلام و کفر و شرک و مسیحیت و بودا و برهمان، همه همه هر کی انسانه اینا رو قبول داره. پس معلوم میشه که ثبات داره و معلوم میشه که اینا حسابشون عقلیه، عقلیه چون منکر شرایع دین هم اختصاص به اسلام نداره، به ادیان آسمانی هم نداره، حتی نهلیسمای امروز پوچگراها هم قبول دارن، همه قبول دارن. پس معلوم میشه که عقلیه نه شرعی، ثابت هم هست چون همه قبول دارن. به اون اشکال نکنید که بعضیا انکارش میکنه. آقای مظفر میگه جواب داده شده به این مطلب که شاید اون حسن و قبحی که همه قبول دارن به معنای کمال و نقص باشه یا ملائمت و منافرت. مثلا بعضی اوقات مثلا کمال نقصش تفسیر میشه، یعنی خلاصه از محل نزاع ما خارجه. آقای مظفر جواب میده نه، بینی بین الله انصافا، اگه کسی دقت کنه اونایی که انسانهایی که حسن احسان، قبح ظلم، حسن عدل، ها امروز حسن آزادی اینا رو قبول دارن، داره میاد انشاءالله آزادی هم یواش یواش تا یه چند ماه دیگه سرسداش بلند میشه. خلاصه اینا که اینا قبول دارن الله اکبر. خلاصه حالا انا لله و انا الیه راجعون، اینایی که اینا رو قبول دارن، این حسن و اینها رو قبول دارن، اینها مرادشون همون مدح عقلا فاعل احسان و ذم عقلا فاعل ظلم. لذا مال ما نحن فیه هم نمیشه هم. بله یه حقم به شما مجیب بدیم که استدلال ما رو جواب میدی. قبلا هم برای توضیح دادیم که گاهی اوقات منشأ این مدح و ذم اینه که اون عقلا ادراک کرده اند کمال بودنش رو، یا نقص بودنش رو، یا درک ملائمت نوعیه و منافرت نوعیه و مصلحت عامه کردنه. این که قبلش ما درک کنیم یه حقیقتی را بعدش حکم کنیم، اما بالاخره این حکم به مدح و ذم رو داریم در عقلا. پس هم حرف او آقا به یه نحوی درسته، هم حرف تو به یه نحوی درسته، اما اینا مال دو قسمت هست. یکیش اول درک کمال و نقصشه، ثم حکم به حسن احسان و قبح ظلمه. این حکم مدح و ذمه، اون درک قبلی منشأ قبلی میتونه کمال و نقص باشه یا ملائمت و منافرت باشه. قبلا هم گفتیم فیتا استدلال درسته.
جوابش جدلی داده شد.
بله
جوابش اشکالش میگه جدلی داده شد
نه، جواب داره میده، داره میگه که نه، داره میگه که اگه شما میگه شما یه مغالطه براتون اتفاق افتاده، یعنی شما وقتی اومدید وارد، شما تا دیروز بلد نبود بین این سه تا تفکیک کنید، حالا که ما تفکیکش کردیم خود شما نگرانی مغالطه اتفاق نیفته، هی به ما میگه که آقا این حسن احسان و قبح ظلم و اینا رو که تو عقلا دارید برید تفکیک کنید بین معانیش. ما هم داریم بهش توضیح میدیم که نه، دوباره بذار یه چیز دیگه یادت بیاریم از اطلاعات گذشته که دیگه شما با بدیهیت مخالفت نکنید. اونم اینه که میتونه منشأ خیلی از احکام یا امر حقیقی و عقل نظری مثل کمال نقص باشه، اما ثم یتبعه یه حکم از عقل عملی به نام مدوزن. حالا که اینو یاد گرفتی دیگه قاطی نمیشه، الان خودت پیادهش کن بدیهیه برات، بدیهیه که ما مدوزن داریم. بخونیم همینو، انه من المعلوم ضرورت حسن الاحسانه و قبح الظلمه. خب معلومه که بدیهی حسن احسان ضرورت به معنای بداهت ها اینجا، عند کل عاقل من غیر اعتبار شرع، هر عاقل اینو داره ربطی هم به شارع نداره. فان ذلک یدرکه حتی منکر الشرایع، حتی کسی که منکر شرایع دین شرایع سماویه باز هم این رو قبول و اجیبه جواب داده شده به ان الحسن و القبح فی ذلک به معنی الملائمت و المنافره. دوستان قبل اینکه وارد جواب بشم این عبارت رو بالا یه دقتی بکنید، با توجه به اینکه دوستان ما هم اهل مطالعه هستن ان شاء الله و بالاخره میبینن الان کتاب های حضرت آقای جوادی، کتاب های حضرت آقای مصبا، مخصوصا هم اگر این آقای آزادی دوباره بیاد دوباره این مطالب دوباره برمیگرده به روز میشه این بحثا، حواستون رو بدید که ما انشاءالله یه بحثی بعدن داریم. اینو همینجا میگم که فقط این قاطی نشه، برای قاطی نشدنش تذکره تا بعدن برید تحقیقش کنید. یه بحثی بعدن ما داریم که تمام انشعابات مکتبی مذهبی و باید و نبایدها حتی ادیان غیر آسمانی ممکنه بازگشت به ادیان آسمانی کنه. یعنی بشر از ناحیه خودش واقعا نسبت به این مفاهیم فاقد بوده. درسته ممکنه تلقی غلط بوده باشه از یه دینی یا یه جریانی که این تولید شده باشه، مثلا شما میگید زرتشت، بعدا ممکنه ما نشونتون بدیم که زرتشتی که اومده پیامبر دین زرتشت شده این شاگردی بعض انبیا رو کرده تو سیر تاریخی هم الان اثبات میکنه. حالا ما نمیخوایم مورد ما برهانی داریم حرف میزنیم، اما معیدش بعضی تواریخ هم هست. اینها تلقی های کجه که باعث میشه این انحرافات ایجاد بشه، اما شروعش از ادیان آسمانی بوده. این مطلب اگر بعدا ان شاء الله توی افواه خیلی از علمای ما اومد و میاد، این مطلب مضر به این حرفی که الان داریم میزنیم یعنی حسن و قبح عقلی نیست، او یه چیز دیگه است، مال یه فضای دیگه است، ربطی هم به اینجا نداره. یعنی کسی نیاد اونا رو برداره بیاره بگه که پس حتی همینجای که منکر شرایع حسن و قبح و قبول دارن مال همون ریشه هست که از شرایع درست شده. بعدا میگیم نه اون چیز دیگه ایه، اثر رو اینجا نمیذاره، سازوکار دیگه ای هم داره. و اجیبان به ان الحسن و القبح فی ذلک به معنی الملائمت و المنافره و به معنی صفت الکمال و النقص و هو مسلم لا نزاع فیه بدیهی. و اما به معنی المتنازع فیه یعنی مذهبم فانا لا نسلم جزم العقلاء به، ما او دو تا رو قبول داریم ما اینو قبول نداریم، جزم عقلاء رو تو دو تای قبل قبول داریم ما تو سومی قبول نداریم. آقای مصطفی میگه و نحن نقول نه انما يدعي ضرورت حکم العقلاء بحسن الاحسان و قبح الذل. این آقای مدعی یدعی ادعا داره ضرورت مدح العقلاء لفاعل الاحسان و ذم العقلاء لفاعل الذل. اولا مدعا اینه، ثانیه بلا شک فی انها، یعنی آقای مستدلی که داره استدلال میکنه مغالطه نمی کنه، خودش حواسش هست که مدحوزم غیر از اون دوتاست، میخواد ادعا کنه که مدحوزم اینطوریه. حالا شما بگو مدحوزم اینطوری نیست، اما نمیدون بهش نگو مغالطه داری میکنه. یه دو، حالا بلا شک فی انها ظلمت و ظلم من العقلا ضروریان، بله منم قبول دارم حرفشو، پس اولا اون مغالطه نکرد، ثانیا منم حرفشو قبول دارم که اینا بدیه. لتواتر و یعن جمعی الله و منکره و مکابره، منکر این بداهت مکابره، لجوجه، لجبازی داره میکنه چون امر بدیه دیگه، استدلال نداره. برید اوزه ببینید. بله حالا یه حقی هم به تو بدم این دفعه، تو مستده، تو مجیب، ولدی یدفع العقلاء لحاظ الحکم کما قدمنا، همونطور که قبلا هم گفتیم چیه یدفع العقلا را به ایهو، شعور عقلا، درک عقلا به ان العدل کمال للعادل و ملائمته لمصلحت نوع الانسانی و بقاء نوع الانسانی و شعور عقلا به نقص ظلم و منافرت ظلم لمصلحت نوع الانسانی و بقاء نوع الانسانی، بله میتونه این منشأ او باشه، سبب او باشه. خب این تمام شد جا. عرض کردم که مرادشون از این جمله همون ضعیف شل بودن حسن عدله. نه این واقع نداره، ما بهشون یاد دادیم که فرق بذاری بین کلی یا جزئی بودن و بین قابلیت انکار یا عدم قابلیت انکار. مراد از قابلیت انکار تو امور حقایق اون مراد اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ چون اینجا بله اگه اینو با او بسنجی میگی که واقع نداره، کاذب نداریم اینجا، اینا خواستن سرایت بدن حکم او رو بدیم، ایشون یقشون رو همینجا گرفت خط حقیقت رو اعتبار. او یه استدلال دیگه، تو تا استدلال دیروز آورد، دو تا مطلب بود گفتم عرض کردم، دو تا عرض کردم که ببینید آقای مظفر اینا یه اشکال آقای مظفر گفتم چرا آقای مظفر اول کتاب ارجاع داد به منته، حالا که خیلی هم میگن بابا نباید ارجاع میداد، چرا؟ بخاطر که آقای مظفر همین مطالب رو اینجا دمید تو منطق چند صفحه در مورد اینا صحبت کرد، یه صفحه، پس چرا ارجاع مون داد به منته؟ دوباره اینجا هم گفت قبلا هم بهتون گفتم. عرض کردم دفاعی داریم از آقای مظفر، آقای مظفر میخواد بگه یه اشکال اساسی خط یقینیات و مشروعیت، یعنی خط حقیقت و اعتبار، این اشکال اساسی از راه های مختلف میشه بهش رسید، از مغالطه تو ذاتی و اختزائی را اختزا به همینجا میرسید، از مغالطه بین معانی و حسن و غو به اینجا میرسید، از مغالطه در عقل عملی و نظری به اینجا میرسید، یا از جاهای دیگه ممکنه که تایی جای دیگه بیاد برسه. اما ریشه اشکال ما الان فرض کنید ما تفکیک بین عقل عمل نظری با او دقت فلسفیش بلد نیستیم، نیستیم، اما بالاخره میفهمیم مشروعیت با یقینیات فرق داره، اینا دو جور ادراکن در دو جا استفاده میشن، حالا مدرکشون کیه؟ حس، خیال، وهم، عقل، عقل ساقطه به تعبیر بعضی از آقایون، چیه؟ با کدوم معانی؟ کدوم معانی مدرکشون کدوم عقله با این دقت ها؟ اما نسبیت داره یا ثبات داره؟ شما اول درست کنی بین مشروعات و یقینیات فرق است، خود به خود راه برای تمام اونا باز میشه، اما اگر این درست نشود تا آخر ما گیریم، این یقه ما گیره دست اینا ولمونم نمی کنه، او چیزی که دست اینا را یقمون باز میکنه اینه ما به اینا بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مشهورات ماهیتن با یقینیات و ضروریات ست فرق دارن، اگه میخوای مثل اونا باشن نیستن، تا 100 سال دیگه هم نیستن و نخواهند شد، اما اگه میخوای بگی که خودش استفاده داره و جایگاهی داره بله داره، اینا رو با هم یه تفکیک بدیم. این که تفکیک کردیم باید بپذیر سببشه، بازم ببین اسباب این حکم چیه، بازم یه مسئله دیگه است، شهرت، انفعال نفسانی، عاطفه، جمهور عقلا در یک قطری یا ملتن، عادیاتشونه، ها بازم اونا اسباب بشن، اما شما بفهمید تو با هم فرق دارن، بعد برو تو اسبابش، قبلا هم به تو گفتیم یه اسباب استقرائی هست، ممکن شما قسم دیگه براش پیدا کن، اما شما فرقو بذار همین مقدار، فرق بین باید و هست باید متوجه بشید، بایدم از سنخ اراده نیست آقای میرزا مهدی نراقی، باید یک ادراکه، یک قضیه است، یک تصدیق جازم، اراده انشاءه، دارم یکم اونجا اطلاعات جدید دارم بهتون میدم، اونا انشائیاتن، اینا تصدیق جازم هست. آقای مظفر اون موقعی که او عبارت رو نوشت ناظر به حرف ملا مهدی نراقی بود که والفرق بین المشروعات والیقینات مع ان کلا منهما تفیدو
تصدیقا جازما، پس ادراکه،
اما ادراک باید و نبایده،
ای غیر از انشاءه.
حالا استدلال دوم آقایون، آقایون عدیه،
آقایون عدیه اشکال کردن که اگر شما بخواید حسن قول رو شرعی کنید، هم باید اول عقلیش کنید تا شرعی بشه
و دوری حرفتون، یا خلفه یا دوره یا هر طالی فاصله دیگه یا تحصیل حاصل.
شرعی بودنش هم در واقع قبلش یه عقلی بودنش رو اثبات کرد. این ضابطه، این حرف رو چند جور تقریر کردنه، این که این حسن قبه شرعی هم اثبات نمی شود الا از طریق حسن قبه عقلی، یعنی یه ملازمه ای هست بین حسن قبه عقلی و حسن قبه شرعی، حتی تالیتون حسن قبه شرعی اگر درست بشه مقدمتون حسن قبه عقلیه، تا مقدمه هم نیاد نوبت به تالی نمیرسه، و وقتی هم مقدم اومد دیگه تحصیل حاصل نوبت به تالی نخواهد رسید. بعد ما میخوایم اینطوری بگیم، حالا این ملازمه، این نحوه قضیه رو اینا چند جور تقریر کردن.
یه جورش که مزفر میگه و رد میکنه
اینه که ایشون نقل میکنه که آقا بعضی از مستدل اینطوری استدلال کردن، اینا گفتن که شما میخوای حسن قبر از چی بگیر؟ از امر شاره. میخوای حسن قبر رو از امر نهی شاره بگیر. شاره وقتی امر کرد تا موقعی که از امر شارع مدح شارع نسبت به فاعل این فعل در نیاد، حسن بودن این فعل اثبات ندعات باید مزمه. فرق بین امر شارع و بین مدح شارع فاعل هذا الفعل را، اینو با هم فرق داره. حالا اون چیزی که از جانب شارع دست شما رسیده چیه؟ امرشه. مدحشو که کی میاره؟ عقل میاره. مفهوم شد؟ امر شارع تا موقعی که مدح فاعل توش در مدح توش در نیاد حسن رو در نمیتونیم بگیریم ازش. حالا اون چیزی که دست ما رسیده از شارع امرشه، کیه؟ مدح رو در میاره توش؟ ملازمه بین امر شارع و مدح، مدح شارع رو کی باید بفهمه؟ عقل باید بفهمه. این مفهوم انتزاع نیست، چون مدح غیر از مقوله امر، این ملازمه درست کردن بین دو تا واقعیت دهی که از امر دارم انتزاع مدح میکنم، نه امر کردن واقعیت و مدح کردن شارع فاعل این فعل را واقعیت اخرى. حالا شارع امر رو به ما میده، ملازمه بین امر شارع و مدح رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه. یعنی چی عقل میفهمه؟ یعنی عقل میفهمه وقتی شارع امر کرد دیگه باید ثواب بده، مدح کنه فاعلش رو، نمیتونه تخطی کنه. نمیتونه تخطی کنه یعنی چی؟ اینو حسن قاب عقلیه تابع شرع نیستم. یعنی در واقع من یه قانونی دارم به نام مدخوزم، این مدخوزم یکی از مصادیقش امر شار، یکی از کسانی که رو این قانون رو ایره حرکت میکنه خود شاره، همونطور که ماها حرکت میکنیم. حالا که خود شاره حرکت میکنه، اما شاره به چه شکل روی میره؟ رو با امر و نهیش میره. امر که کرد دیگه لابده که شاره مدح کنه، نهی که کرد لابده که شاره زن بکنه. یعنی در واقع شما باید قانون حسن قبه عقلی رو محفوظ بگیرید، مدحوزم رو محفوظ بگیرید.
ملازمش
آقای مزفر جواب میده، ملازمه رو عقلیتن آقای مزفر جواب میده که این مصادره به مطلوب به درد نمیخوره، چون او آقایی که ادعا میکنه که حسن قبه شرعی هست اون میخواد بگه چون شارع امر کرد پس مدح اومد، تویی که ادعا میکنه حسن قبه عقلی هست میگی شارع امر کرد پس باید رو ریل حسن قبه حرکت بکنه، خودش دعوای مبناییه. تو با مبنا خودت داری حرف میزنی، با مبنا خودش حرف میزنه، دو تا راهی.
شما نرفتی تو سیستم اونو برداری بیاری با خودت، تو داری رو ریل خود اول میری، کاری نکردی تو، این نشد جواب به اون، پس مصادره است، به درد نمیخوره. پس چی بگیم؟ آقای مظفر تقریر میکنه. آقای مظفر همینجا هم نقل میکنه، میگه بعضی از اشاعره هم همین مطلبی که من بهت میگم گفتن. اونا چی جواب دادن به همین استدلال؟ اونا گفتن آقا نه خیر، معنا یا حسن همون امر شارعه، چون شارع امر کرد ما حسن رو فهمیدیم. خود اشاعره هم همینه به این آقایون گفتن، یعنی که انده خود اشاعره هم بهشون گفتن شما دارید مصادره به، حالا اونا نفهمیدن مصادره است، یعنی اینقدر دقیق نشدنه، اما اشاعره اینطوری جواب دادنه. اگه کسی از بیرون نگاه کنه میفهمه که اشاعره دارن تو سیستم خودشون با مبنا خودشون حرف میزنن، شما هم دارید تو سیستم خودت با مبنا خودت حرف میزنید، تو فایده ندارد. آقای مظفر میگه پس چجوری بگیم اصل استدلال فقلته و حرفی که اینا زدن که حسن قبل شریعت از طریق حسن قبل عقلی اثبات میشه نه حرف درستیه. چرا؟ آقای مظفر میگه برید تو قدم اولی که در کتاب ذات المعارف خوندید، شما اصل ورود در دین رو با چی اثبات کردید؟ با وجوب شکر منعم و وجوب دفع ضرر محتمل. یه جای دیگه بیا، اطیع الله اطیع الرسول چی براتون معنا میکنه؟ اطیعوش امر مولویه؟ چرا ارشادی میگفتید؟ میگفتید اطیع الله اطیع الرسول ارشادیه؟ چون تا من پیغمبر رو اثبات نکنم، خدا رو اثبات نکنم، قبول نکنم که باید حرفشون رو گوش بدن، که اطیع اونا برای من اثر نداره. در واقع قبلش باید اول خود اونا رو اثبات کنم، بعد نوبت برسه به اطیع اونی که اونا بهم بدن. پس اگه حالا کی تو رو ملزم کرد که اونو قبول کنی؟ عقل قبلی، یه رتبه سابق. پس شر، مجموعه شر، کلش، کل مرکب صد دستوری شرع، همه این کلشو بذارید رو هم مجموعهش، این مجموعه رو اول باید یا حسن قوه عقلی پشت سرش بیاد یا حکمی از عقل پشت سرش بیاد تو رو ملزمه به قبول بکنه تا بعد نوبت به اطاعت اوامر و نواهی برسه. و الا اگر قرار باشه که اوامر شارع بخوان الزام آور بشن تسلسلی، این امر کی درست کرد؟ کی الزام آور کرد این امر شارع رو؟ امر قبلی، قبلی قبلی میره تا آخر تسلسل میشه. این همون معنای عقلی که ما گفتیم باش تا دروازه دین میاد، یه مرکبی از عقل نظری و ثم عقل عملی. عقل نظری اثبات خدا میکنه، عقل عملی اثبات شارعیتشو میکنه و گوش دادن به حرفش رو. وقتی این دوتا درست شد بعد وارد محدوده دین میشه. این میشه حرف کلام شیعی، کلام شیعی یا فلسفه شیعی به تقریر ملا صدرا که رهبر انقلاب رو برید بخونید. اونا میارنه میگن آقا علوم عقلی ما میخوای، چه نظری چه عملی، تا محدوده تا اول شرع، اول شرع هم که رسیدیم دیگه مناطات خود، مناطات احکام تابع اوه. با انسان شناسی مونم این میسازه، چون انسان شناسی ما میگه که او رفت دید و اومد و گفت، شما هم نمیبینی پس ساکت بشو حرفش بده. اینجا شهادته چون میبینی، چون بهش گفتن شهادت چون میبینیش، یا عالم دنیا شهادته چون میبینیش. اونجا غیبه، چون بهش گفتن غیب، چون اولین شرط تقوی هم اینه که الذین یؤمنون بالغیب، حرف خدا بدونی یه خبری هست بالا. حالا که فهمیدید یه خبری هست، او جزء کساییه که خدا خودش گفت من خدا عالم الغیب و شهاده، هم غیب بردم هم شهادت بردم، نسبت به علم به غیب من ارتضا رو اجازه میدم، هر کی رو خودم رضایت بدم میتونه بیاد بفهمه، الا من ارتضا استثناء داره. آیه فلا یظهر علی غیبه احدا. بعد ادامه، حالا پیغمبر رفته دیده، میایم اینجا حرفش گوش میدیم. پس شما باید اثبات خدا بکنی، اثبات عالم غیب بکنی، اثبات عالم شهادت کنی، اثبات نبوت کنی، بعدش هم بیاید در دروازه میایستی میگه حالا حرفش گوش میدیم، با برهان هم میرسی به اطاعت. برهانه یعنی همون ملاک کمال و نقص نفس انسانی میشه، پشت سر خودش چی رو میاره؟ حکم عقل
عملی، حکم عقل عملی میاد منظم به اون میشه، باید تولید میشه، باید که تولید شد شما با را میفتی، یه مکانیزم قشنگ منظم. بخونیم حالا اینا. فاستدل العلی عدلی ایضا به ان الحسن و القبل لو کانا لا یثبتان این حسن و قبل الا من طریق شر فهما لا یثبتان اصلا حتی من طریق شر، هیچ وقت اثبات نمیشه. و قد صبر بعض عدلیه هذه الملازمه على نحو على النحو الاتی ان الشارع اذا امر بشيء فلا يكون حسنا الا اذا مدح الشارع مع ذلك. مع ذلك یعنی چی؟ یعنی با فرض همون امر، من امر رو قبول دارم اما امر تمام کننده نیست. مع ذلك، مع اون امری که کرده، مدح الشارع الفاعل على هذا الفعل هذا الشيء را و اذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا الا اذا ذم الشارع الفاعل على الشيء. خب حالا سؤال، و من عین تعرف، از کجا میدانی تو که انه یجب ان یمدح الشارع و فاعل المأمور به و یزم الشارع و فاعل المنهی عنه، کجا بفهمیش؟ الا اذا کان ذلک واجبا عقلا، مگر اینکه ملازمه ای باشه بین اینکه هر وقت شارع امر کرد پس باید مدحم بکنه. فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عنه على حکم العقل و هو المطلوب، ملازمه شارع عقله. ثم لو ثبت ان الشارع مدح، حالا یه جور گهم اومده، لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المأمور به و ذم فاعل المنهی عنه و المفروض ان مدح الشارع ثوابه و ذم الشارع عقابه، حالا فمن اینا نعرف، از کجا بدانیم یا تعرف میدانی که انه صادق فی مدحه و ذمه، از کجا میفهمی شارع واقعا ثواب و عقابت میده راست گفته؟ الا اذا ثبت ان الكذب قبيح عقلا يستحيل على الشارع حكيم مطلق ما. فقط این اثبات کنی، فیتوقع ثبوت گرفتتشون سر ثواب و عقاب که دیگه مسئله حیثیتی ها خطیره، باید ثواب و عقاب درست بشه و الا ایش که حرف خدا رو گوش نمیده، یعنی خدا تا پول نده کسی حرفش گوش نمیده. فیتوقع ثبوت حسن و عقاب شرعا على ثبوت ما عقلا. پس از دو کانال اومد، فلو لم یکن لهما ثبوت العقل فلا ثبوت لهما شرعا.
خدا این چیزی که مسئله رو ارتباط با حسن فعل و خوبی که از اون اینکه اینا ارتضایی بودن نه ذاتی و درستش هم همینطوریه، یعنی مثلا ما اگه مثلا توی قرآن آیه اومده به این دلیل که میگیم خدا صادقه به این دلیل میپذیریم مثلا، بعد با توجه به اینکه اینا ارتضایی هستن،
یعنی تمام ارتضایی هستن
یعنی ما تصویر ارتضایی بهتر نیست ببینیم که محمول من صمیمه، حالا با این توی اعتباریات محمول من صمیمه خود سر حسنه، اما این جایی سر قبیح میشه به خاطر اینه که یه عنوان دیگه اومده تضاهم کرده با این عنوان.
اینم یه تقریر، اینم یه
تقریر،
اما باید لوازمش رو ببینیم. آقا سید اونایی که اینطوری گفتن بقیه لوازم ضوابط باب اعتبار و مشروعاتشون رو دیدن، شما هم باید ببینی، بعد ببینی میساز عیسا ساخت بگو دقیقا فهمودی؟
مثل عدل میشه
آه، بقیه شو ببینی اول ببینی میشه میخوای خودی صدق رو ایکار کنی یا اقتضایی ها رو ایکار کنی.
مثل صدق حالا بعد
حالا شخص صدق رو اشکال نداره، میشه دعوای صغریات رو ما گفتم دعوای صغری فعلا نداریم، اما اگه بخوای اقتضایی ها رو از رتبه اقتضا برداری دستکاری کردن تو سیستم ثمرات داره، باید بقیه شو ببینیم. اینا باید لوازمش کامل اول دیده بشه. وقد اجاب بعض الاشاعره، دوستان اینم مصادره است سایه دومی هم. چرا مصادره است؟ چون واقعا میگه کذب خود شاعر قبیح کرده، کذب خودش قبیح کرده، صدق هم خودش حسن کرده. آقای اشعری اینطوری حرف میزنه، اونم میسته میگه چون بله شارع راست گفته به خاطر اینکه خودش صدق و حسن کرده، خودش هم دیگه عمل میکنه بشه دست خودش. هیچ ثمر عملی نداره، مصادرت بازن. شما نمیتونی بگی که صدق و کذب رو عقل اثبات کرده، چون اگه عقل اثبات نکنه شارع میتونه تخلف کنه. اون میگه نه خیر، شارع تخلف نمیکنه. نه چیکار داری باید بکنه یا نباید تخلف بکنه؟ شارع تخلف نمی کنه. چرا؟ چون خودش گفته از صدق و حسن، اما خودش گفته از صدق و حسن. شما دعواتون سر الحسن ما حسن و شارعه،
و قد اجاب بعض الاشاعر ان هذا التصویر به انه یکی کون شیء حسنا ان يتعلق به الان همو امر اشاره معناش حسنه و فی کون شیء قبیحا ان يتعلق به النه بل امر و نهی حسب الفرض ثابتان وجدانه ولا حاجت الى فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع فدیگه مد و ذم جدا نمیخواد. دوستان عزیز این نه استدلال غیر از اینکه مصادره است ما رو میندازه تو حجل آقای صاحب فصول. خاطرتون بیاد اون اول باب که وارد مستقلات شدیم گفتیم 4 5 تا نزاع 4 تا نزاع داریم چهارمش بره برای مباحث حجج. بعد اومدیم گفتیم که ممکنه کسی بعدن قبول بگه که من حسن قوام عقلی میدونم اما معنای حسن در محکمه عقل غیر از امر در محکمه شرعه. این جور ادبیات گفتاری ما رو بعدن ممکنه با هم و اشکالات مواجه بکنه. اشعری حداقل قشنگتره میگه امر اشاره همون مدحشه میشه همون حرفی که بعدن ممکنه ما بخوایم. حواسمون رو باید بدیم، یعنی نمیتونیم خب به هر زوری که شده کارمون رو درست کنیم بعدا خودمون میفتید فحشه. و هذا الكلام في الحقيقه يرجع الى اصل النزاع في معنى الحسن والقبح. این در واقع برگشت به نزاع اصل در واقع حسن و قبح. فيكون الدليل وجوابه صرف دعوى ومصادره على المطلوب. جواب یک صرف ادعاء و مصادره به مطلوب محض. لان المستدل مستدل یعنی عدلیه یرجع قوله الى انه يجب المد و الذم عقلا. او در واقع داره میره میگه که باید واجب مد و ذم عقلی بشوند. لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح در مين رو در مجيب يرجع قوله الى انهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح. بل احسن تصویر الدليل على وجه اخر اینطوری بگیم سلام انه من المسلم عند الطرفين اي بديهيه دیگه بعد از بديهي شروع میکنیم وجوب طاعت من المسلم عند الطرفين وجوب طاعت الاوامر والنواهي الشرعيه و كذلك وجوب المعرفه شناخت خدا واجب همه هم قبول دارن. و هذا الوجوب عند الاشاعره وجوب شرعي به حسب ادعای خود اشاعره. بعدا ممکنه ما هم ادعا کنیم که وجوب شرعیه. شرعی یعنی ثواب و عقاب داره. ببینید میخوام با مسلممون بیایم جلو. همه ما قبول داریم خدا رو اگه نشناسیم روز قیامت هم به خاطر نشناخت خدا چوبت میزنن هم به خاطر عمل نکردن به دستورات دین. یعنی اثر شرعی برش مترتبه. شرعی به این معنا هست اثر شرعی داره ثواب و عقاب داره. اما حالا دعوا میخوای باید بکنی اینو عقل باید بده یا امر شارع بده؟ میخوام بگیرمش یه جایی بهش بگیم ببین این نمیتونه شارع امر کنه بهش اما ثواب و عقابم داره پس میشه حسن و عقل. این به هم زدن سیستمشه دیگه مصادره نیست. و هذا الوجوب عند الاشاعره وجوب شرعی به حسب ادعای اشاعره. حالا فنقول لهم ما سوال میکنیم من اینا یثبت هذا الوجوب از کجای وجوب اثبات شد؟ لابد ان یثبت الوجوب به امر من الشارع تو سیستم شما که امر میخواد. فنقول الكلام الى هذا الامر فنقول لهم من اینا تجب طاعت هذا الامر از کجا این امر دومی باید اطاعت کنیم؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب وإن كان شرعيا فلا بد له من امر ولا بد له من طاعه فنلقل الكلام الي وهكذا نمشي هي میریم جلو الى غير النهايه ولا نقف حتى ننتهي الى طاعه وجوبها اونم طاعه عقلي بعد بنوبت به عقل برسه که لا تتوقف اون طاعه عقلي على امر الشارع وهو المطلوب و الا تسلسل بشه قرض نداری. خلف فرض خلف قرضه. این اگر اوغلا رو انداختی تو سرسل دیگه هیچ که حرف خدا رو گوش نمیده همه میرن هفتیقه میکنن چوش میشه یعنی ثمره نداره میشه لغو.
شاید لغونه شما رو قبول ندارن
دیگه
جان
خود
تسلسل
یه توی
امر وجودی
نباشی که باطن جواب دارم از میدم میگم که الان شما اونجا لغو میشه یا نمیشه با ملاک اعتبار میخوای بیای جلو دیگه درست شد؟ میگم لغو میشه. وقتی لغو شد تسلسل باطل مخل به قرضه. میگم اگر شما به عقلا رو انداختی تو این سیستم که تسلسل پیش بیاد امرن بخواد شرعی باشه هر کسی تسلسل رو نگاه کرد میگه حالا که شا باید تابع امر شارع محقق نشه پایش که حرف شارع گوش نمیده میذاریمش کنار تهاون و سستی در گوش دادن حرف شارعه. ما دنبال یه غرض بودیم که خلق الله حرف شارعه رو گوش بدن و ساعتی داریم درست میکنیم که سست میکنه عمل کردیم
برمشون. همه شون در خیلی از مذهبتون سستن؟
نه
اونا
اونا که اصلا لقلیت توی تو تصویر نکردن.
نه اگه برسون تصویر
میخوای برهانی حرف بزنیم میریم تو برهانش. ببینید یه بار میخوای با اونا حرف بزنی، یه بار میخوای برهانی حرف بزنی با اونا که اونا اصلا توی فضا نیستن، با مایی که میایم توی فضا. بعد بهتون میگیم، میگیم که اگر شما پیچ و خم دادید به مسئله طاعت، پیچ و خم دادن مبعد غرضه، نباید پیچ پیدا بکنه.
فرضاً نباشه از راه، یعنی
یه دقیقه تمامش کنم گوش میده. ولی ثبوت و شرایع من اصلاشو الان تموم میشه، بعدشم میگن آقا 9 شد 3 خط مونده بذاریم برای فردا. ولی ثبوت و شرایع من اصلها یتوقف على التحسین و التقویه العقلیه. پس ثبوت شرایع از اصل شرایع، مجموعه شرایع متوقف بر خصوص قوه عقلیه. ولو کان ثبوتها من طریق شرعی لاستحال ثبوت این شرایع، لأننا ننقل الكلام الى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل الى غير النهاية. بل نتيجة ان ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا. صلى الله عليه وسلم.
اون چیزی که با تخصص زیر سوال میره اون قبح عقلی مردم که اگه به دستورات شرع عمل میکنه که بخاطر حسن قبح عقلی چه نیست که نظر امر شارع
مردم؟
بله
ایش بخواه ترم
اشاره این مردم که لازم نیست.